Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این اپیزود 71 پادکست بی پلاسه و در آذر 1400 منتشر میشه. کتابی که در این اپیزود میخوایم دربارش صحبت کنیم اسمش هست Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them، نوشته آقای جاشوا گرین. Moral Tribes. کتاب Moral Tribes به فارسی هم ترجمه شده، انتشارات هورمزد ترجمه فارسیش منتشر کرده با عنوان قبیله های اخلاقی. از کجا میتونیم بخریم کتاب رو؟ از سایت bplaspodcast.com، اونجا صفحه از کجا بخریم داریم. کتاب فروشی های آنلاین و تلفنی و مغازه هایی که کتاب رو دارن اونجا لینک و شماره شون هست. اینا بقیه کتاب های بی پلاس رو هم دارن، این کتاب قبیله های اخلاقی انتشارات هورمزد رو هم دارن. پادکست بی پلاس رایگانه، هیچ دینی به گردن کسی نیست واقعا، اخلاقی و شرعی و قانونی و عرفی. اما کسایی که بخوان پشتیبان پادکست بشن و کمک کنن که ما این کار رو ادامه بدیم میتونن توی همون bplaspodcast.com صفحه پشتیبانی رو ببینن با 60,000 تومان، یا اگر خارج هستید با $20 میتونید پشتیبان کل فصل 4 بی پلاس بشید که میشه 20 تا اپیزود. خیلی هم برای ما کمک معنیدار و مهمیه و بسیار ازتون ممنونیم. اپیزود 71، خلاصه کتاب Moral Tribes، قبیله های اخلاقی. اسپانسر این اپیزود فروفورت دیلیه. فروفورت دیلی، مکمل آهن فروفورت از داروسازی دکتر عبیدی. فقر آهن مشکل گسترده ای الان، مخصوصا بین خانوم ها. سازمان بهداشت جهانی میگه تو خانمای بین 15 تا 50 ساله از هر 3 تا یکیشون دچار کمخونیه. نصف کمخونی ها هم حداقل میگن که از کمبود آهن میاد. کمبود آهن نشانه های مختلفی میتونه داشته باشه. خستگی، ضعف، ریزش مو، اینا میتونه نشونه کمبود آهن باشه. یکی از چیزایی که میتونه باعث فقر آهن شده باشه اینه که در غذای مصرفی آهن به اندازه کافی نباشه. برای همینم یکی از کارهایی که توصیه میشه مصرف مکمل آهنه. چقدر آهن مکمل لازمه برای بدن؟ بستگی داره به سن و جنسیت و وزن و اینها، ولی تا هفتهی 60 میلی گرم. 60 میلی گرم المنتال آیرون مکمل آهن فروفورت اگر مصرف کنید این میشه 2 تا کپسول در هفته. اگرم این نکته رو میدونید، مشکلتون اینه که یادتون میره که مکمل آهن رو مصرف کنید، یه لینک تقویم گذاشتیم براتون در توضیحات، از اونجا میتونید برید این ریمایندر هفته 2 تا کپسول رو برای تقویمتون دانلود کنید. خستگی، ضعف، ریزش مو اگر دارین با پزشکتون مشورت کنید، ممکنه از کمبود آهن باشه. اگر اینطور بود و اگر پزشکتون صلاح دید، مصرف مکمل آهن میتونه فکر خوبی باشه. داده ها و اعداد رو از فکت شیت ها و گایدلاین های WHO برداشتیم. اسپانسر این اپیزود مکمل آهن فروفورت دیلی از داروسازی دکتر عبیدی. من اگه از شما بپرسم چه کاری درسته چه کاری غلطه، شما احتمالاً بر اساس یه نظام اخلاقی جواب میدی. یه فکری داری میگی نه من فکر میکنم این کار درسته، و یه دیگرانی هم هستن که فکر میکنن غلطه، ولی من از اونا نیستم، من با اونا مرزبندی دارم. درباره هر موضوع اخلاقی ما یه فکر اینطوری داریم. نویسنده این کتاب کنجکاویش درباره اینه، درباره این تفاوت هاست و به این فکر میکنه، میگه که ما به عنوان بشر تو این چند هزار سال گذشته خیلی پیشرفت کردیم، خیلی جلو آمدیم اینا، ولی یه مشکلاتی هم داریم. یکی از چیزایی که کم داریم اینی که ما یک درک اخلاقی جهانی و فراگیر نداریم. یه چیزی نداریم که کمکمون کنه مثلا اختلافایی رو که با هم داریم همه دنیا اینا رو با هم حل و فصل کنیم، چون نظام ارزشی هر کدوممون یه چیزه. از زمان دوره روشنگری متفکرین افتادن به این فکر که خب چطوری میشه یک نظام اخلاقی یک پارچه داشت، فکرهایی که البته تا حالا به نتیجه‌ای نرسیده، چون بالاخره یه سری ارزش‌ها هستن که مشترکن ولی تعداد زیادی از ارزش‌ها هم هستن که مشترک نیستن. بر همین ما یه تعداد قوانینی داریم که همه تقریبا باهاش موافقیم، ولی یه قوانینی هستن که فقط یه عده کمی قبولشون دارن، یا نصف دنیا قبول دارن نصف دنیا قبول ندارن. موضوع این کتاب همینه. موضوعش اینه که این مسئله ما در برابر آنها رو چطوری میشه حلش کرد، این تعارضی رو که بین ارزش‌های مختلف هست اینو چطوری میشه حلش کرد. همه جا هم تقریبا کاربرد داره، یعنی اینو شما توی یک جامعه توی یک ملت میتونی ببینی، اینکه ارزش‌های آدما با هم دیگه فرق میکنه، گروه‌های اجتماعی ارزش‌های مختلف دارن، بین آدما میتونی ببینی و در سطح جهانی هم میتونی ببینی وقتی فرهنگ‌های مختلف به هم میرسن. به نظر من همین که جاهای مختلف دیده میشه هم موضوع رو جالب میکنه و خیلی برای ما هم به عنوان آدم فردی هم خیلی کاربردیش میکنه. چی داره میگه؟ صورت مسئله. صورت مسئله رو با یه مثال به نظرم خودش جالب توضیح میده. میگه فرض کنید یه جنگلیه، اطراف این جنگل چهار طرفش چهار تا قبیله مختلف زندگی میکنن، در شمال و جنوب و شرق و غربش. هر کدوم اینا هم در حاشیه این جنگل مزرعه هایی دارن و چراگاه هایی دارن و هر کدومشون هم نظام اجتماعی و قبیله‌ای خودشونو دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اونایی که در شرق جنگل هستن، اینا هر خانواده‌ای توشون یک تعداد مشخصی گوسفند داره. تعداد گوسفندا ثابته برای هر خانواده. هر خانواده یه نماینده هم داره در شورای روستا. منابع مشترک روستا مدیریتش دست این شوراست، مثلا مرتع مشترک دارن، این شورا مدیریت میکنه. یه سری تصمیمات سختی هم این شورا باید بگیره، چون گفتیم هر خانواده تعداد گوسفنداش ثابته. یه خانواده مثلا فرض کن شروع میکنه گوسفندای بزرگ پروار کردن، خب اینا دیگه دارن از اون مرتع مشترک بیشتر از بقیه برداشت میکنن، روستا باید بیاد دخالت کنه، شورا میاد میگه که خب شما تعداد گوسفنداتون رو باید کم کنی. این مال روستاییه که در شرق جنگل. حالا غرب جنگل هم یه روستای دیگه است، یه قبیله دیگه است. اینا هم یه مرتع مشترکی دارن با خودشون. اینجا قانون این گذاشتن که اندازه خانواده میگه که شما چقدر گوسفند داشته باشی، تعداد گوسفندا ثابت نیست. اونی که خانوادهش بزرگتره گوسفندم بیشتر میتونه داشته باشه، از مرتع مشترکم بیشتر میتونه استفاده کنه. اینجا هم باز یه شورای دارن، این شورا هم یه مسئله های سختی رو باید حل کنه. مثلا یه خانواده ای در طول یک سال یهو 4 تا بچه‌شون از دست میدن، بعد شورا باید بیاد وسط این مصیبتی که اینا 4 تا بچه از دست دادن بگه شما خب چون تعداد خانوادهتون کم شده، تعداد گوسفنداتون هم کم میشه، سهمتون هم مثلا از مرتع کم میشه. تصمیم سختیه ولی بالاخره قانون قبیله اینه دیگه. میبینیم قانونا فرق میکنه، هر کی قانون خودشو داره. شمال جنگل باز یه قبیله دیگه است، اینا اصلا مرتع مشترک ندارن، زمینه رو براشون تقسیم کردن، هر خانواده ای تیک زمین خودشو داره، دورش هم حصار کشیده، بعضی از زمینا خیلی باروره بعضیا نیست، بعضی خانواده ها منابعشون رو در طول زمان تونستن زیاد کنن، بعضیا همه چیشون رو از دست دادن. شوراشون هم خیلی کار خاصی نمیکنه، فقط نظارت میکنه که اینا وقتی قرارمداری بین هم میذارن، معامله ای میکنن، اینا مثلا تخطی نکنن، یک مراقبت و نظارت حداقلی اینطوری. جنوب جنگل هم باز یه قبیله دیگه است، اینا برعکس، همه چیشون مشترکه، مرتع مشترکه، بقیه چیزا هم همه رو ریختن وسط، از نیروی کار تا اون چیزی که برداشت میکنن. شوراشون سرش برعکس اون شمالی خیلی شلوغه، به خاطر اینکه همه کارا رو باید مدیریت کنه دیگه، هم باید بگی که هر کسی چی کار کنه، چقدر کار کنه، هم نظارت کنه به کار اینا، هم بعدن محصولاتشون رو تقسیم کنه. هر کدوم اینا با سیستم خودشون دارن کم و بیش خوب و بد زندگی رو میگذرونن، تا اینکه یه تابستونی خشکی میزنه، جنگل آتیش میگیره، میسوزه، خاکستر میشه، بعدش هم بارون میاد، جنگل میشه یک مرتع بزرگ. یک مرتع بزرگ، یک منبع مشترک خیلی بزرگ مهم اون وسط درست شده و این 4 قبیله حالا با هم درگیر میشن که چطوری از این مرتع مشترک استفاده کنن. یادمون باشه هر کدوم سیستم خودشونو داشتن، نظام خودشونو داشتن که باهاش هم راحت بودن اصلا فرض کنی. بعد حالا یه پیچیدگی‌های جدیدم هست. یه قبیله میاد میگه که قبلاً که اینجا جنگل نبود ما اینجا ساکن بودیم، بر همین این حق ماست که اینجا باشیم. یه قبیله دیگه میاد میگه نه ما یه کتاب مقدس داریم، اون وعده داده بود به ما که این زمینه مال ماست، اینو باید بدیم به ما. بعد برای اینکه حالا نزدیکتر بشه به شرایطمون، فرض کنیم اینا یه آداب و رسومی هم دارن، اونا هم با هم دیگه اختلاف داره. بعضیاشون مثلا میگن گوسفندای سیاه و سفیدو نباید قاطی ببریم چرا. شما اگه میای چرا گوسفند سیاه داری، اینا رو باید نگه داری عقب با گوسفندای سفید ما قاطی نشه. اون که قبیله میاد میگه زنا نباید بیان چوپونی کنن، زناتون رو نذارین جلوی چش پسرای ما بیان، اینا چیز میشن، به هم میریزه سیستمشون. بعد درگیری هایی که واقعا نه راه حلی داره نه پایانی داره. آقای جاشوا گرین نویسنده این کتاب مورال ترایبز میگه که وضعیت دنیای ما یه همچین وضعیتیه. قبیله های مختلف، نظام های اخلاقی متفاوت و ظاهراً سر هیچی هم با هم توافق نداریم، ولی ناچاریم که با هم کار کنیم. چون منابعمون تا حد زیادی مشترکه. حالا ما چطوری باید تصمیم بگیریم که راه کدومه، روش کدومه، چه کار باید کرد و چه کار باید نکرد؟ سوال یه همچین چیزیه. نویسنده استاد هاروارد، خودش هم فیلسوفه، هم عصب شناسه، هم روانشناس تجربیه، بر همین زاویهش زاویه یه چیز مشترکه بین این رشته های مختلف و هم نگاهش جذابه، هم واقعا بیانش بیان شیرینیه. یه نکته اولیه توی کتابش میگه که ساده است ولی خیلی اساسیه. میگه که تقریبا همه همکاریایی که بین ما آدم ها هست اینطوریه که توشون منافع من و منافع ما اینا دقیقا همجهت نیستن. منافع فردی ما با منافع گروهی خودمون اینا همراستا نیستن. یعنی چی؟ اگه همراستا باشن چه شکلی میشه؟ اگه منافع من و ما همراستا باشن، مثل وقتی میشه که من و شما توی قایق نشستیم وسط دریاییم، بعد یهو میبینیم یه ابرای سیاهی داره میاد سمت ما. ما جفتمون به یک اندازه احتمالاً انگیزه داریم که هر کاری از دستمون برمیاد بکنیم، پارو بزنیم تا زودتر برسیم به ساحل. منافع من و منافع ما اینجا دقیقاً همراستا هستن. در عمل ولی نویسنده میگه خیلی کم پیش میاد شرایط اینطوری. یعنی همیشه وقتی میخوایم همکاری کنیم، وقتی میخوایم دو نفر من و شما با همدیگه در یک کاری همکاری کنیم، همیشه یک تنشی، یک اختلافی بین منافع من و منافع ما هست. بر همین هم هست که ما نیاز داریم به یه چیزی مثل پلیس، نیاز داریم به یه چیزی مثل قانون، به اینها که بیان این تنش و اختلاف رو برطرف کنن، مدیریتش کنن، چون میخوایم به اون همکاریه برسیم. این نکته خیلی ساده‌ایه ولی نکته‌ای که خیلی وقتا از چشم ما پنهانه، که تقریبا همه همکاری‌های بین ما آدم‌ها یه طوریه که توشون منافع من با منافع ما دقیقاً همراستا نیستن. این از نکته اول. نگاه تکاملی به اخلاق یه چیزیه که از زمان خود داروین سوالش مطرح شده که اخلاق اصلا چطوری به وجود آمده. الان ما اینو میدونیم که اخلاق اصلا تکامل پیدا کرده به عنوان یک راهکار، به عنوان یک راه حل برای اینکه این مسئله همکاری رو بین ما حل کنه. ما منابع مشترک داریم، برای اینکه دچار تراژدی منابع مشترک نشیم یک مجموعه درست کردیم گسترده، پیچیده از تطابق‌های مختلف که این بهمون اجازه میده که با هم همکاری کنیم، از منافع همکاری بهره ببریم و اینطوری رشد کنیم. ما توی اپیزودهای مختلف درباره این مجموعه صحبت کردیم، از نگاه‌های مختلف بهش نگاه کردیم، آخریش هم همین اپیزود بقای دوستانه ترین The Survival of the Friendliest. این ولی یک نکته‌ای توش هست. نکتهش هم اینه که درسته که از نظر زیست شناسی ما ساخته شدیم که با همکاری کارمون رو ببریم جلو، ولی همکاری فقط با بعضی از آدم ها. یعنی مغز اخلاقی ما آره تکامل پیدا کرده واسه همکاری، ولی تکامل پیدا کرده واسه همکاری توی گروه، نه بین گروهی، یا حداقل نه بین همه گروه ها، نه با همه گروه ها. به خاطر اینکه همکاری فراگیر، همکاری بی قید و شرط، همکاری با همه گروه ها اصلاً با اصول اولیه‌ای که بر انتخاب طبیعی ما حاکمه ناسازگاره. این معنی شبته این نیست که ما محکوم هستیم به تضاد و درگیری، درباره این جای دیگه صحبت کردیم، ولی معنیش اینه که اخلاقیات ما تکامل پیدا کرده این شکلی که ما رو بر اونها ترجیح بده. این شکلی تکامل پیدا نکرده که ما رو بر من ترجیح بده، تکامل پیدا کرده که ما رو بر اونها ترجیح بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منابع مشترک داریم. مثل اون 4 تا قبیله بودن که در حاشیه جنگل زندگی میکردن، هر کدومشون به یک روشی محلی تونسته بودن مسئله همکاری رو بین خودشون حل کنن. حالا یک منبع مشترک اون وسط هست. برای اون منبع مشترکه باید میرسیدن به یک استراتژی پایداری. این استراتژی پایدار شده همکاری، ولی به این دلیل نشده همکاری که همکاری پیدا کردن کار خوبیه، کار نایسیه، کار مثلا مهربانانه‌ایه. به خاطر این شده که یک مزیت تکاملی داره. چیزی اگه مزیت تکاملی نداشته باشه نمیتونه بشه استراتژی خوب تکاملی ما. این داشته و شده، چون اگه نمیشد دچار تراژدی منابع مشترک میشدی. یه مثال بزنم برای اینکه بگم اگه مزیت تکاملی نداشت جا نمی‌افتاد. فرض کن دو تا گروه داریم، اینا هر دو چوپان هستن و یه منبع مشترکی هم بین خودشون دارن. یه گروهشون تصمیم میگیرن با همدیگه همکاری کنن، بگم ما منبعمون مشترکه، هر کسی باید تعداد گوسفنداش محدود باشه برای اینکه این منبعمون پایدار بمونه، مرتعمون تموم نشه. گروه دوم میگن که نه، ما با هم همکاری نمی‌کنیم. با هم همکاری نمی‌کنن و انقدی ادامه میدن به استفاده کردن از منبع مشترکشون که منبع به تدریج از بین میره، انقدی که دیگه اینا گوسفنداشون گرسنه میمونن و خودشون هم گرسنه میمونن. این همون چیزی که بهش میگیم تراژدی منابع مشترک. وقتی این اتفاق میفته یاد میگیرن آدما که خب استراتژی خوب تکاملی همکاریه. برای اینه که میگیم همکاری مزیت تکاملی داره، چون آخرش اینطوری میشه که فوقش اصلا اینایی که منابعشون از دست رفته حمله میکنن، اون یکی‌ها رو عبی میبرن، منابعشون رو میگیرن. به هر حال یه نسل بعد دو نسل بعد متوجه میشن که همکاری کردن نتیجه بهتری داره دیگه. پس وقتی میگیم تراژدی منابع مشترک منظورمون یه همچین چیزیه. وقتی هم که میگیم همکاری مزیت تکاملی داشته درباره یه همچین قصه ای صحبت میکنیم. منتها حالا اینا مثال و مرتع و گوسفند و اینا که قصه ما نیست. ما مثلا اینه که ببینیم ما چیکار باید بکنیم. ما احتیاج داریم به یک متامورالیتی، به یک فرا اخلاقی که کمکمون کنه که با این اخلاقیاتی که با همدیگه متعارضن بتونیم در کنار هم در صلح و صفا رشد کنیم. یعنی میدونیم منابع مشترک داریم، میدونیم قبیله های مختلفی هستیم، هر کدوم سیستم اخلاقی خودمون رو داریم، ولی یک سیستم کلی لازم داریم که این بتونه اختلاف بین این ایدئال‌های اخلاقی ما رو حل کنه. یه همچین چیزی می‌خوایم. مسئله‌مون فراتر از مسئله تراژدی منابع مشترکه. مسئله‌مون اینطوری که نویسنده اسمش رو می‌ذاره، تراژدی اخلاقیات مشترکه. یا به قول نویسنده Tragedy of Common Sense Morality. اخلاقیات عقل سلیم مثلا، یا تراژدی اخلاقیات مشترک. نکته تازه‌ای هم نیست، یعنی هدف تازه‌ای نیست. مدت زیادیه که فلاسفه دنبال یک نظام اخلاقی جهانی هستند. ولی خب از مسائل پیچیده جلو بشریته و همینجا میخوایم یه خورده درباره این صحبت کنیم که حالا فکرها درباره یک همچین موضوعی چیه. منتها قبل از این که به اونجا برسیم، اول باید ببینیم که این اخلاقیات سطح اول ما چطوری کار میکنن. گفتیم این فرا اخلاقه. ما قبل از این که برسیم به فرا اخلاق، ببینیم مثلا مکانیزم پیچ و مهره این اخلاقیات خودمون، نظام‌های مختلف اخلاقی ما اینا چطوریه، از اون تراژدی منابع مشترک چطوری تونستیم مثلا فرار کنیم. بالاخره ما میبینیم که ما رو تونستیم تا یه حدی بر من ترجیح بدیم، همین که تمدن داریم، همین که این جامعه ها رو داریم، اینا یه نشونه‌ایه که این کار رو تونستیم بکنیم دیگه. اول اینو خوب بفهمیم، بعد بریم سراغ سطح بالاترش، اون سطح فرا اخلاق. هوای تمیز یه چیزیه که همه همیشه بهش دسترسی ندارن، مخصوصا اونهایی که توی شهرهای زندگی میکنن مثل تهران که روزهای زیادی از سال اصلا هواشون آلوده است. اسپانسر این اپیزود ایستکول یک راهکاری میذاره جلوی پامون برای اینکه حداقل هوای محیطای بسته‌ای رو که روزی چند ساعت ممکنه توش باشیم تصفیه کنیم. مخصوصا اگر بچه تو خونه داشته باشیم یا آدم سالمندی داشته باشیم، ممکنه بیشتر هم ذهنمون درگیر این مسئله باشه دیگه. ایستکول دستگاه‌های تصفیه هوا داره با ظرفیت‌های مختلف، با امکانات متفاوت. یکی فیلتر یووی داره، یکی بخور سرد داره، یکی برای فضای یه اتاق خوبه، یکی برای کل آپارتمان خوبه. همشون ولی فیلترشون هپاست و یدکی فیلتراشون هم همه در بازار ایران هست و در دسترسه. شرایط خرید و تخفیف‌ها رو توی سایتشون ببینید، لینکش در توضیحات هست. اسپانسر این اپیزود دستگاه‌های تصفیه هوای ایستکول. گفتیم ما تونستیم که با هم همکاری کنیم. چطوری این کارو تونستیم بکنیم؟ از نظر تکاملی اولین قدمش چیزیه که اسمشو میذارن کین سلکشن، انتخاب خیشاوندی. من میخوام ژن‌های خودم رو گسترش بدم، ژن‌های خودم رو منتقل کنم، ولی خب یه برادر و خواهری دارم که اونا هم بالاخره نصف ژن‌هاشون هر کدوم با من مشترک دیگه. من اگه به اون دو نفرم کمک کنم، به همون اندازه سود تکاملی میبرم. این نقطه شروع همکاریه، سطح اول همکاریه. سطح دوم همکاری اینه که ما زیاد قرار همدیگر رو ببینیم. این مسئله‌ای که بین من و شماست، ما اگه یه بار قرار بود کلن با هم مواجه بشیم، خب من کلاتو برمی داشتم و سودشو می بردم و می رفتم دنبال برنامه و زندگی خودم. ولی ما هر روز اگه قرار باشه همدیگر رو ببینیم، دیگه نیاز داریم به همکاری. من نمیتونم به اون راحتی کلاه شما رو بردارم، شما هم نمیتونی برداری. این ادامه نمیتونه پیدا کنه. اینا رو تو مدل‌های مختلفی در کامپیوتر شبیه سازی کردن. نتیجه‌ای که ازش گرفتن، یه نمونهشو تو اون کتاب منشأ ثروت هم داشتیم. نتیجه‌ای که گرفتن اینه که وقتی یه سری عامل کنار هم قرار میگیرن، موفق ترین استراتژی که وجود داره یه روشیه، یه نسخه‌ای از تیت فور تات، یه چیزی از این که از این دست بده از اون دست بگیر، این به اون در. من اگه همکاری کنی باهات همکاری میکنم، اگر بزنی زیر حرفت میزنم زیر حرفم، مقابله به مثل. ما یه سیستمایی داریم که این حساب و کتابا رو همه رو انجام میده. این که ما احساس شرم میکنیم از خطا، این که ما وقتی شرم یا خجالت یا پشیمونی بقیه رو میبینیم حساس میشیم، این که عذاب وجدان داریم اگر جیب کسی رو بزنیم یا کلاه کسی رو برداریم، این که میل به انتقام داریم، اینا همشون ابزارهایی هستن، سیستم‌هایی هستن برای همین مکانیزم تیت فور تات، برای همین مقابله به مثل، این به اون در. همه اینا ابزارهایین برای حفظ همکاری. یا حتی این سیستمی که ما یه اعتبار اجتماعی داریم، انگار اینکه وقتی یه کسی رو می‌بینیم تو ذهنمون، ناخودآگاهمون یه چیزی داریم که این چقدر به من بدهکاره، چقدر همکاری به من بدهکاره، چقدر محبت از من طلب کاره. این که ما همش با همدیگه حرف میزنیم درباره بقیه، دنبال اینیم که ببینیم که کی با کی چطوری رفتار کرده، اینا همش واسه اینه که یک تصویری داشته باشیم از این شبکه ارتباطی خودمون، برای اینکه این مسئله همکاری رو بتونیم حل کنیم. اینا رو چطوری میدونیم؟ اینا رو از کجا میدونیم؟ اینا رو نویسنده نشسته مثلا فکر کنه، اینا رو کسی جواباشو از تو جیبش در نمیاره. برای اینکه به این چیزها برسیم و برسن دانشمندا، آزمایش میکنن. آزمایش‌ها هم کتاب دونه دونه توضیح میده، واقعا از بخش‌های جذاب کتابم هست. ولی با همون آزمایش‌ها به یه نکته بسیار ساده ولی خیلی کلیدی میرسیم اینجا، خیلی خیلی کلیدی، که این محاسباتی که می‌کنی برای من در برابر ما، این همکاری، اینا بر اساس تفکر آگاهانه نیست. ما اینا رو با تفکر آگاهانه حساب نمی‌کنیم، میگیم حساب، ولی شاید حساب کلمه درستی نیست. ما این تصمیم‌ها رو بر اساس سیستم‌های احساسی می‌گیریم، بر اساس سیستم‌های احساسی عاطفی برآینده رو میگیریم، جمع میزنیم، اسم کلیش رو هم میگذاریم وجدان. با یه همچین شاخصی میایم این رابطه هامون رو مدیریت میکنیم. حالا کنار این کلی هم ابزارهای دیگه درست کردیم، ابزارهای فرهنگی درست کردیم، مثلا شکل لباس پوشیدنمون، غذاهامون، رقصیدنمون، آوازامون، جوکامون، اینا رو مثلا میگیم فرهنگ مشترک، اینا میشه یه قوانینی که بر زندگی ما حاکمن و اینا کمکمون میکنه که تمایز قائل بشیم بین ما و اونها، که چی؟ که بتونیم بهتر با هم همکاری کنیم. بعد به این مفهوم ما حساس و حساسترم میشیم. چرا؟ چون که ما با همدیگه منافع مشترک داریم دیگه، ما با همدیگه منابع مشترک داریم دیگه، ما میخواییم حواسمون باشه اونا نیان از چیزای ما بکنن ببرن، یه مفخور نیاد سر ما کلا بذاره. من اگه قراره به شما اعتماد کنم، ما با هم دیگه یه تیم باشیم، یه اعتباری بذاریم وسط، با هم همکاری کنیم، باید حواسمون باشه یه فریلودر از راه نرسه مجانی بیاد سواری بگیره. پس فرق بین ما و اونها مهم میشه، همونقدی که همکاری مهمه این فرق هم مهمه. این حساسیت به مفخوری رو ما داریم، حیوانا هم دارن ها، ولی واقعا هیچ جامعه ای در انسان ها نیست که غریبه رو مثل اعضای خانواده خودش واقعا بیارن تو. علتش هم چیه؟ علتش هم همینه که ما باید بتونیم مرز رو داشته باشیم و همکاری رو حفظ کنیم، همکاری رو توی خودمون حفظ کنیم. در واقع نویسنده انقدر اینو میبره جلو، میگه اصلا قومگرایی، سوگیری های درون گروهی، این گروپ بایاس، اینا یک ویژگی جهانی هن، یک ویژگی یونیورسال هستن. وقتی یک کسی ادعا میکنه، مثلا یه آدم دانشگاهی ادعا میکنه یک چیزی یونیورساله، داره ادعای خیلی سنگینی میکنه و همین به ما نشون میده که این تمایز بین ما و اونها چقدر عمیقه و چقدر اساسیه، چقدر بنیادیه. حالا ما اینا رو دونستیم، ما که این ابزارا رو داریم، پس چرا اینا در دنیای مدرن جواب ما رو خیلی نمیدن؟ چرا همین امکانات و همین سیستمایی که کمکمون کرد از تراژدی منابع مشترک در بریم، چرا اینا کمکمون نمیکنه از تراژدی اخلاق عمومی هم، اخلاق مشترک هم فرار کنیم؟ چرا این مسئله رو برامون حل نمیکنه؟ برای اینکه ببینیم اینو، باید ببینیم چی باعث میشه که ما نتونیم بین قبیله‌ای با هم دیگه همکاری کنیم. باید موانع اون رو ببینیم اول. موانع همکاری بین قبیله‌ای چیه؟ نویسنده میگه اینا دوتا دسته کلی دارن. یکی مسئله خودخواهیه، یعنی همون مسئله خودخواهی، حالا در سطح فردی نه در سطح گروهی، یعنی قبیله گرایی، یعنی ما همیشه بر اونها اولویت داریم، همیشه. این یکیشه. دومیش میگه اینه که اصلا فراتر از قبیله گرایی و اینکه ما میخوایم با هم باشیم و خودمون فکر میکنیم بهترم و اینا، واقعا گروه ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن. یعنی مسئله فقط خودخواهی نیست، مسئله اینه که ارزش هاشون با هم فرق میکنه. بر همین شما الان اختلافایی رو که الان اگر هست بگیری، خیلی خوب که توش دقیق بشی، همیشه تقریبا یه ترکیبی از این دوتا رو میتونی پیدا کنی، یه مقداری قبیله گرایی، یه مقداری هم اختلاف در ارزش ها. اختلاف ها ممکنه واقعا در طول چند نسل اتفاق افتاده باشه دیگه، یعنی کار یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نباشه، در طول چند نسل اتفاق افتاده باشه، یک ترکیبی از این دوتا رسیده باشه به یه جایی که الان احساس کنی که این دوتا گروه خیلی از هم دورن. این تفاوت ارزش ها از کجا میاد؟ این خیلی جالبه. گاهی وقتا تفاوت ارزش فقط مال اینه که میزانی که روی یک چیزی تأکید میکنیم با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ مثال اول اپیزود بود، قبائلی که حاشیه جنگل بودن. گفتیم یکی بود همه چی رو با هم تقسیم میکردن، همه چی وسط بود، یکی بود هر کسی جدا جدا بود. اینطوری نیست که اونایی که همه چی رو میریزن وسط نفهمن که خب این عادلانه نیست، بالاخره یکی سخت کوشتره، یکی تنبله، این عادلانه نیست که ما همه چی رو میریزیم قسمت میکنیم. میفهمن اینو متوجهن، ولی چیز دیگری رو هم میدونن و اونم اینه که ما اگه بذاریم یه عده آدم از گرسنگی بمیرن، بدتر از اینی که حالا یه دیم سوء استفاده کرده باشن. ما روی این تأکید بیشتری داریم. ما تأکیدمون اولویتمون اینه که کسی از گرسنگی نمیره. حالا یه دیم دزدی کردن دیگه. اونایی که در شمال بودن برعکس فکر میکنن. اونا هم میدونن که اگه یکی از گرسنگی بگیره بده. ولی فکر میکنن که نه، مهمه که هر کسی به اندازه تلاشش ببره اینجا. عدالت برای ما مهمتر از اینه. تأکیدشون روی این مفهومهای مختلف با هم دیگه فرق میکنه. هر دو هم میفهمن که سیستمشون کامل نیست، بی نقص نیست، ولی ترید آف دیگه. بین این بد و اون بدتر یکی رو انتخاب میکنیم، اونی که شرش کمتره رو انتخاب میکنیم، اونی که بیشتر به خواسته های ما جواب میده رو انتخاب میکنیم. نویسنده اسم این رو میذاره بایاست فرنس، یعنی میگه که ما یک تعریفی داریم از منصفانه بودن و این تعریفمون بستگی داره به اینکه کجا داریم زندگی میکنیم، تو کدوم قبیله هستیم، وگرنه خیلی وقتا ارزشامون یکیه، میزان تاکیدشی که فرق میکنه. البته گاهی هم هست که یه ارزشایی ما داریم که واسه اون گروه دیگه اصلا هیچ معنی نداره. مثلا یه گروه میان میگن زنان نباید چوپانی کنن، بقیه میگن نه آقا یعنی چی همه باید چوپانی کنن، یا یکی میگه نه ما کتاب مقدسمون گفته گوسفندای سیاه جدا گوسفندای سفید جدا، و این اینطور نیست که بگیم این برای ما یه نکته مهمیه، این اصلا اصول ماست، همه چی ما بسته به همینه. بعد این اختلافا خب اثر میذاره روی قراردادها دیگه. وقتی قوانین ارث در یک قبیله با قبیله دیگه فرق بکنه و اینا بگن که ما قوانینمون رو از متن مقدس گرفتیم، متن مقدس اینا برای اون یکی‌ها هیچ معنی خاصی نداره، میگه نه شما اینو خودتون درست کردید. به این معنا باورها محلی میشن، یعنی این گروه چیزی که براش مهمه واقعا برای گروه دیگه معنی خاصی نداره. یه چیز خیلی جالبی داره توی کتاب، میگه که یه تحقیق خیلی بزرگه، اومدن کلی جامعه کوچیک در نقاط مختلف دنیا اینا رو گرفتن، بعد یه سری بازی اقتصادی طراحی کردن ببینن آدما چطوری اینو بازی میکنن، یعنی چطوری با هم همکاری میکنن. آفریقایی ها چطوری، آمریکای جنوبی چطوری، اندونزی چطوری، مثلا پاپوا گینه نو چطوری. واقعا جالبه، آزمایشش خیلی ساده است، ولی اینا رو که نگاه کنی میبینی رویکرد اخلاقی رفتاری آدما در جوامع مختلف چطوری با هم فرق میکنه. مثلا یه بازیش بود به نام بازی التیماتوم، دو نفرم هست، من و شما با میسیم جلوی هم، یه پولی به من میدن مثلا 100 تومن، بعد من باید پیشنهاد بدم که این پول رو ما چطوری تقسیم کنیم. مثلا من میگم من 60 تا برمیدارم، شما 40 تا بردار. شما میتونی این پیشنهاد رو بپذیری، میتونی رد کنی. اگه بپذیری شما 40 تا رو میگیری، من 60 تامو میگیرم، میریم پی کارمون. اگر نپذیری جفتمون دست خالی میریم، 100 تومن رو باید برگردونیم. بازی جالبیه این دیگه، به خاطر اینکه این نشون میده که ما منصفانه رو چی میبینیم. من اگه یه رقم بالایی به شما پیشنهاد بدم، یعنی اینکه من میل به شراکت دارم، یا اینکه فکر میکنم این منصفانه است، یا اینکه این فکر میکنم این رقمیه که تو فکر میکنی منصفانه است و میتونی بپذیری. چون اگه من فکر کنم منصفانه است و تو فکر کنی منصفانه نیست، بازم فایده نداره. یا از اون طرف تو که داری پیشنهاد منو بررسی میکنی، باید فکر کنی که این منصفانه هست یا نه. گاهی وقتا میگی نه، این انقدر غیر منصفانه است که من حاضرم از خیر این پول کلن بگذرم، ولی این نکته رو نشون بدم که این پیشنهاد منصفانه نبود، من 20 تومن رو نمیخوام. برای من بیشتر مهمه که تو بفهمی که 80-20 پیشنهاد منصفانه ای نیست. یه همچی بازی رو وقتی میای توی جامعه های مختلف میکنی، اون وقت میبینی که تعریف ما از منصفانه بودن با هم فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. نویسنده وقتی اینا رو بررسی میکنه، حالا نتیجهشو میگم چی شد چون نتیجهش هم جالبه، ولی وقتی اینا رو بررسی میکنه میگه اینا اخلاقیات محلی هن. خیلی از ارزش ها، قانونایی که ما در جوامعمون داریم و بعضی وقتا فکر میکنیم جهان شمول هم هستن و اینا محلی هن. برای ما خیلی مهمن، واسه اون که ممکنه هیچ معنی نداشته باشن و اصلا یک ریشه درگیری بین اقوام و گروه ها و جوامع مختلف همین ارزش های اخلاقی هن که با همدیگه سازگار نیستن. البته یه سری چیزا هم بود که مشترک بودن. بالاخره اینا همه دنبال این هن که تو این بازی التیماتوم همه دنبال این بودن که یک الگوی واسه همکاری در بیارن دیگه. بعضیا خیلی راحت می اومدن منابعشون رو به اشتراک میذاشتن و از بقیه هم توقع داشتن که همین کارو بکنن. بعضیا برعکس کم میدادن و توقعشون هم کم بود. اینا قشنگ قابل دیدن بود توی فرهنگ‌های مختلف. و البته چیزایی هم بود که میگم مشترک بود، مثلا اینکه به سوء استفاده همه حساس بودن، اینکه کسی یه پولی بگیره ولی پولی نده حساس بودن. به اینکه زمینه بازی چیه حساس بودن. یعنی چی؟ یعنی اگه اسم بازی رو مثلا میذاشتی وال استریت تو آمریکا، آدما میلشون به همکاری کمتر میشد. همون بازی رو اسمشون میذاشتی کامیونیتی، بیشتر دوست داشتن با بقیه همکاری کنن. کلن ولی نتیجه‌ای که گرفتن تو کشورهای مختلف اینطوری بود که یه جایی مثل ماچیگوئنگا در کشور پرو که احتمالاً اسمش دارم اشتباه تلفظ میکنم، آدما به صورت متوسط 25% پول رو میدادن به طرف مقابلشون و طرف مقابل هم اینو قبول میکرد، فکر میکرد منصفانه است. یعنی 75 تومن برمی داشتم، 25 تومن میدادم به شما و جفتمونم راضی بودیم. یعنی توقع کمی از هم داشتن. توی آمریکا ولی مثلا میگه نه، توقع بالاتر بود، منصفانه برای آمریکایی‌ها نزدیکتر بود به 50%. درک آدمای آمریکایی که توی بازی شرکت کردن این بود که منصفانه یعنی 50-50. از اون طرف توی پاپوا گینه نو اغلب میگه پیشنهادی که میدادن بالای 50% بود، یعنی زیادی سخاوتمندانه بود. و از این جالبتر این که اونی که پیشنهاد رو میگرفت معمولا رد میکرد. خیلی جالبه، خیلی یعنی جالبه که فرهنگ‌های مختلف تعریف‌های متفاوتی دارن از منصفانه. یا یه بازی دیگه بود به نام پابلیک گودز، این اینطوری بود که هر کدوم ما یه مقدار پول داریم، ما که داریم بازی میکنیم، و هر کس میتونه هر چقدر که بخواد پول بریزه وسط توی یه صندوق عمومی. من میتونم یه مقدار بریزم، شما بیشتر، یکی کمتر. بعد همه مبلغ که جمع شد مثلا شد 1,000,000 تومان، اونی که داره آزمایشو برگزار میکنه همونقدر میذاره روش، یعنی دو برابرش میکنه، بعد کل مبلغو مساوی بین همه تقسیم میکنه. پس هر کسی از جیبش یه مقدار پول میریزه وسط، اون پولا جمع میشه، بعد دو برابر میشه، بعد بین همه تقسیم میشه. حالا بهترین حالت برای من چیه؟ اینه که من هیچ پولی نذارم، بقیه پول بذارن و این پول زیاد بشه و بعد من یه پولی بذارم جیبم و برم خونه، یعنی مفخوری کنم، فری رایت بگیرم. ولی خب اگه همه این کارو بکنن هیچ که هیچی نمیذاره جیبش دیگه. پس نفع ما وقتی بیشتر میشه که همه پول بذارن و پول زیادی هم بذارن، اینطوری همه سود میبرن. اینجا هم باز گروه‌های مختلف، جامعه‌های مختلف رفتاراشون با هم متفاوته. مثلا میگه توی کشورهای غربی آدما پول زیادی، 40% تا 60% پولی رو که تو جیبشون بود می‌ریختن تو اون صندوق مشترک. از اون طرف یه جایی مثل پرو فقط 20-22% می‌ریختن تو اون صندوق. یعنی بازم مفهوم همکاری و منابع عمومی با هم دیگه خیلی فرق داره. این آزمایش رو تو شهرهای مختلف انجام دادن. بعدم گفتن که حالا چند بار بازی کنیم، گفتن حالا یه دست دیگه هم بازی کنیم، یه دست دیگه هم بازی کنیم، ولی این امکان رو دارین اگر دیدین یه کسی مفخوری کنه، هر کسی میتونه از جیب خودش تنبیه کنه آدمی رو که داره مفخوری میکنه. اینم باز خیلی جالبه. دوباره همون اول بازی مقدار مشارکت آدما توی مثلا آتن یا ریاض یا استانبول، اینا یه جاهای نزدیک 25%، از اون طرف در کوپنهاگ یا مثلا در بوستون اینا 75% آدم ها پول بیشتر میذارن وسط که بعدن بیشتر بردارن. در یه جایی مثل کره جنوبی میگه اولش مشارکت بالا نیست، ولی بعد هی مفخورا رو که تنبیه میکنن رقم مشارکت هم هی میره بالاتر و بالاتر. آتن و ریاض و استانبول از اول پایینه، هرچی هم بیشتر بازی میکنن مفخورا هم تنبیه میشن، ولی باز تا آخر هم پایین میمونه. یه جایی مثل کوپنهاگ هم از اول بالاست، تا آخرم بالا میمونه و از پول خودشون هم راحت میدن و مفخورا رو تنبیه هم میکنن. اینا بازی های جالبیه، نتیجه هاش خیلی جالبه، خیلی جذابه. ولی اصل حرفش چیه؟ اصلش اینه که ما یه علت این که هنجارای اخلاقیمون با هم دیگه فرق میکنه اینه که اصلا از اول از پایه ما مفهوم منصفانه برامون تعریفای متفاوتی داره. من یه چیزی رو فکر میکنم منصفانه است، تو یه چیز دیگر رو فکر میکنی منصفانه است. یا مثلا تو پاپوا گینه اینو که گفتیم که پیشنهادهای سخاوتمندانه میدن و اون طرف هم پیشنهاده رو رد میکنه، این فقط تو این بازی نیست، این تو جنبه های دیگه فرهنگشون هم هست. اینا اونجا آدما خیلی جدی موظفن از نظر اخلاقی که به هم هدیه بدن، بعد اون کسی هم که هدیه میگیره باید هدیه رو جبران کنه. یعنی با یه جامعه‌ای طرفیم خیلی جمع‌گرا، خیلی اشتراکی، مقام اجتماعی اون هدیه دهنده کلن خیلی بالاست، بخشندگی شأن بالایی داره. یا مثلا یه جای دیگه که تو اون بازی اولتیماتوم رقمای بالا میدادن، مردم آچه بودن در پاراگوئه، میگه اینا رو زندگی روزمره‌شون هم که نگاه کنی چیزای مشابه میبینی. یه نفر اگه بره شکار یه چیز گنده‌ای بزنه نمیاره ببره خونه، میذاره یه جایی نزدیک کمپشون، بعد میره تو روستا میگه امروز من یه شکار بزرگ زدم، همه میرن و تقسیم میکنن اینو، هر کی واسه خودش یه چیزی برمی‌داره میاره. حالا شما به این فکر کن، وقتی که مفهوم منصفانه برای ما انقدر متفاوت تعریفش، بعد نظام‌های اخلاقی که رو این سوار می‌کنیم با هم فرق می‌کنه. بعد اون وقت وقتی که با همدیگه شروع می‌کنیم، قبیله‌های مختلفمون باید با همدیگه همکاری کنن، معلومه که به یک سری تنش‌هایی می‌خوریم. یعنی اینطوری که نگاه کنی ریشه بعضی از این تنش‌های بین جامعه‌ها، بین گروه‌ها چی میشه؟ معلوم میشه. خب چی گفتیم؟ دنبال یک فرا اخلاق بودیم، دنبال یک مکانیزمی بودیم که بتونه تفاوت هنجارهای اخلاقی بین قبیله‌های مختلفمون رو حل کنه، یا یک راهی براش در بیاره که اینا چطوری میتونن مشترک باشن، چطوری میتونن با هم سازگار بشن، حداقل اگر مشترک نمیشن. اولش گفتیم ببینیم هر کدوم اینا از کجا میان، یه خورده رفتیم مکانیزم تکاملی اینو دیدیم، حالا میخوایم یه خورده درباره این صحبت کنیم که این امکانها و توانایی‌های اخلاقی که در ذهن ما تکامل پیدا کرده اینا چه نقص‌هایی داره، مخصوصا اون نقص‌هایی که اتفاقا به خاطر همین تاریخچه تکاملیشون توشون به وجود آمده. مثلا مثل چی؟ مثل اون رفتارهایی که به نظر منطقی نمیان ولی ما هی تکرار میکنیم. تو کتاب نابخردی‌های پیشبینی پذیر ازش صحبت کردیم، یا الگوهایی که ما توی قضاوت‌های اخلاقیمون هست و به نظر نمیاد درست باشه ولی هست و هی تکرار میشه. یک مسئله هست، مسئله واگن از کنترل خارج شده، ران اوی ترولی. اینو احتمالاً هر کسی به انواع مختلف این مسئله رو شنیده. هر بار به نظر من شنیدنش خوبه، جالبه و واقعاً هر بار که میشنوی و باهاش برخورد میکنی یه چیز جدید بهت نشون میده. صورت اولیه مسئله چیه؟ یک واگونی داریم، یه واگون قطار داریم، از کنترل خارج شده، سریع داره میره جلو، اگه همینطوری مستقیم رو این ریل بره 5 تا کارگر جلوشن میزنه اینا رو میکشه. شما کجا وایسادی؟ شما روی یه پلی وایسادی، یه نفری کنار دستت خیلی هم چاقه، یه کوله خیلی سنگین هم داره، شما میتونی این آدم رو پرت کنی جلوی قطار و اگر اینو بندازی جلوی قطار ایشون کشته میشه، ولی جلوی کشته شدن اون 5 نفر هم گرفته میشه. شما چی کار میکنی؟ کار درست چیه؟ بعضیا میگن آره کار خوبیه که اینو بندازیم جلوی قطار، درسته که یک نفر رو میکشیم ولی 5 نفر رو از کشته شدن نجات میدیم. عده دیگه‌ای هم میگن نه، ما عملیاتی توی مثلا کشته شدن اون 5 نفر نداریم، چرا باید ما مثلا آدم بکشیم؟ بعد یه نسخه دیگه ای که این داره اینه که به جای اینکه بگه یکی رو باید هول بدی، میگه مثلا قطاره داره میرسه به یه دوراهی، بعد اگه تو اهرمو بکشی قطار میره اون سمتی که اون آدم چاقه وایساده، اگه نکشی مستقیم بره میره به سمتی که این 5 نفر وایساده. توی این نسخه آدمای بیشتری هستن که میگن که ما اهرمو میکشیم، یه نفر رو بکشی اینطوری قابل قبوله، یعنی یه تفاوتی میبینن بین کشیدن اهرم و هل دادن، در حالی که نتیجه جفتش یکیه، شما داری قطار رو میفرستی به سمت اینکه یه نفر رو بکشه، یه نفر رو میفرستی به سمت اینکه قطار بکشتش، ولی ما اینها رو متفاوت میبینیم. این مسئله واگن خارج از کنترل خیلی مسئله جذابیه. به قول باب ساپولسکی میگفتش که این یک نسلی از فیلسوفای، نسلی از آدمای دانشگاهی، اینا دارن از این مسئله نون میخورن. واقعیتش اینه که مسئله جذابیه، چون که خیلی از مسائل اخلاقی بزرگ رو میشه با این مدل توضیح داد، یا میشه یه خورده اینطوری بهش فکر کرد. مثل چی؟ مثل مسئله سقط جنین. اونم یه مسئله ای که توش موضوع چیه؟ موضوع بهینه کردن خیر عمومیه. قضاوت اخلاقی داری، قضاوت اخلاقی سخت هم داری، تکلیف چیه؟ تبعیض مثبت، اونجا هم میشه با این مدل بهش فکر کرد. مالیات رو زیاد کنیم، کم کنیم، آدم ها رو اصلا بفرستیم به جنگ یا نفرستیم، حمله‌ای بکنیم که غیر نظامی ها کشته بشن یا نشن، مواد غذایی رو سهمیه بندی بکنیم یا نکنیم، حتی مجازات اعدام. نویسنده حالا مثالایی که داره میزنه مثالای موضوعاتیه که توی آمریکا موضوعات داغ هستن، ولی بیشترشون یا خودشون یا مشابهشون جاهای دیگه هم هست دیگه. هر کدوم از نسخه های این مسئله قطار خارج از واگن رو که نگاه کنی واقعا یک چیز جالب، یک چیز مهم بهت نشون میده. همینطور هم میشه بهش فکر کرد، مسئله واگن خارج از کنترل و حالا نسخه های مختلفی که داره. حرف نویسنده ولی این نیست. این مدل رو جاهای دیگه دیدیم و شنیدیم و تفسیراش هم هست. حرف نویسنده از اینجا به بعد که شروع میشه. چیه حرف نویسنده؟ میگه که این تعارض فلسفی ریشش در فلسفه نیست، ریشش در عصب شناسیه. ریشه این تعارض فلسفی از عصب شناسی میاد. یعنی چی ریشش از عصب شناسی میاد؟ ما دو تا سیستم مختلف داریم برای قضاوت‌های اخلاقی، کلا برای تصمیم گیری. یک سیستم کنترل داریم، یک سیستم اتوماتیک داریم. یک سیستمی داریم که پاسخدهی کنترلی داره، کنترل شده است. یک سیستمی داریم خودکاره. در لحظه تصمیم این دو تا سیستم ما با هم همیشه رقابت میکنن. بعضی وقتا ما میشینیم فایده گرایانه محاسبه میکنیم، میگیم که مهمتر اینه که جون 5 نفر رو نجات بدیم، پس یه نفر رو میشه از جونش صرف نظر کرد. بعضی وقتا نمیتونیم اینطوری فکر کنیم. جواب درست و جواب غلط داریم صحبت نمیکنیم، ما داریم درباره نحوه تصمیم گیریمون، سیستم تصمیم گیریمون حرف میزنیم. بعضی وقتا خیلی کلی و خیلی دم دستی بخوایم بگیم، بعضی وقتا ما با بخش های اصطلاحاً عاطفی مغزمون تصمیم میگیریم که اینا خودکارن، که اینا سریعن، و بعضی وقتا نه، با بخش‌های تأملی که اینا نیاز دارن به فکر و نیاز دارن به محاسبه و البته کنتر کار میکنن. این که ما یه نفر رو هل بدیم جلوی قطار یا ندیم، برای بیشتر آدما این تصمیمیه که اینو بخش عاطفی احساسی مغزشون میگیره. چرا تصمیم ما عوض میشد؟ بستگی به این داشت که کاری که ازمون میخوان هل دادن یا کاری که ازمون میخوان کشیدن اهرمه. به خاطر اینکه هل دادن و تصمیمش رو با بخش عاطفی احساسی مغز میگیریم، اهرم کشیدن رو یا دکمه فشار دادن و اینا رو با بخش های تأملی مغزمون میگیریم. یه نکته یه حاشیه خیلی جالب هم اینه که اونایی که بخش عاطفی احساسی مغزشون آسیب دیده، اینا هر دو تا مسئله رو یه جور میبینن. یعنی اون تفاوت عجیبی که در نتایج فکر کردن آدمای دیگه هست در این آدم‌ها وجود نداره. ولی فارغ از این، هر دو گروه دارن میبینن که با فدا کردن یه نفر میشه جون 5 نفر رو نجات داد. این محاسبه ها رو هر دوتا میتونن انجام بدن، ولی سیستم های فکری که دارن به کار میبندن برای گرفتن این تصمیم متفاوته. بر همین ذهن ها به دو شکل متفاوت عمل میکنه. چرا؟ چون که مغز ما مثل دوربین دیجیتاله، دوتا تنظیم داره، یه تنظیم خودکار داره، یه تنظیم دستی داره. جفت اینا هم برامون خوبه و لازمه. تنظیم خودکار میخوایم برای موقعیتایی که خیلی زیاد پیش میاد. اغلب اوقات ما اگه بذاریم رو تنظیم خودکار درست کار میکنه. اصلا رو همینم سازنده دوربین اومده یه تنظیم خودکار تعریف کرده، گفته آقا من پیش بینی میکنم در بیشتر شرایط این سیستم برای تو جواب میده، در حد خوبی جواب میده. واسه همینم ما دوربین رو خیلی وقتا میذاریم رو تنظیم خودکار، کمتر میشه که بریم سراغ شرایط دستی، چون اغلب داریم توی شرایطی ازش استفاده میکنیم که همون شرایط رایجیه که سازنده در نظر گرفته. ولی دوربینمون تنظیم دستی هم داره. این تنظیم دستی مال کیه؟ مال وقتی که یک ابتکار عملی باید به خرج بدی، یه وضعیت جدیدی داری که باید دوربینو براش مناسب کنی. یک همچین تشبیهی رو برای مغزم میشه به کار برد. این سیستم دوگانه‌ای که میگیم مغز داره اصلا معنیش همینه، واسه همین تکامل پیدا کرده. واقعا هم این سیستم دوگانه راه حل درخشانیه، به خاطر اینکه ما یه مسئله‌ای داریم همیشه و اونم اینه که بین راندمان یا کارایی و انعطاف پذیری یه تعادلی پیدا کنیم. ما یه چیزی می‌خوایم، همیشه یه تصمیمی می‌خوایم، یه انتخابی می‌خوایم که کارایی بالا داشته باشه و به اندازه کافی هم انعطاف پذیر باشه. ترکیب این دوتا تنظیم رو داشتن به ما این رو میده. ما وقتی تنظیم اتوماتیک داریم میتونیم خیلی سریع عکس بگیریم، و چون تنظیم دستی داریم وقتی شرایطمون خاص بشه میتونیم ببریم کیفیتمون رو بالاتر، با صرف وقت بیشتری عکس بهتری بگیریم. اهمیت این وقتی معلوم میشه که خودمون رو مقایسه کنیم با یه موجودات دیگه. مثلا عنکبوت رو نگاه کن، عنکبوت همه رفتاراش تقریبا از قبل تنظیم شده، یعنی کلا تنظیماتش اتوماتیکه. وقتی توی محیط عادیه در شرایط عادیه هر کاری رو که لازم داره خیلی خوب میتونه انجام بده، ولی شرایطش یه خورده عوض بشه دیگه کاری ازش بر نمیاد. ولی موجوداتی که توانایی شناختشون پیچیده تره، اینا وقتی شرایطشون عوض میشه یه رفتار تازه‌ای میتونن پیشه کنن. این یعنی انعطاف پذیری بالا. ما آدم ها انعطاف پذیریمون خیلی بالاست. در شرایط مختلف، در شرایط تازه میتونیم رفتار یا راه حل تازه‌ای داشته باشیم. در حالی که اون سیستم اتوماتیک هم داریم، یعنی اونم سر جاش هست. ما تو مکالمات روزمرهمون وقتی خیلی دقیق داریم صحبت نمی‌کنیم، میگیم عقلی با عقل تصمیم میگیری مثلا یا با احساس تصمیم میگیری، در واقع داریم به یه همچین چیزی اشاره میکنیم. وقتی میگیم گات فیلینگمون یه چیزی میگه، مثلا احساس درونیمون یه چنین چیزی میگه، ولی عقل و منطق و محاسباتمون چیز دیگه نشون میده، داریم درباره همین تفاوت حرف میزنیم. و مثل هر جای دیگری که دو تا سیستم متفاوت دارن عمل میکنن، تضادهایی بین اینا هست، تناقضایی بین اینا پیش میاد. یه وقتایی میشه که واقعا دقیقا نمیدونی چی کار باید بکنی، به خاطر اینکه اینا نتیجه‌ای که میدن با هم دیگه فرق میکنه. وقتی هم که ما یه کسی رو میبینیم خارج از گروه خودمون، همین تضادها، همین درگیری سیستم هاست که به جریان میفته. خیلی از واکنش‌های احساسی ما، واکنش‌های ناخودآگاه اولیه‌ای که به چیزها میدیم، اینا به خاطر همینه. واکنش‌هایی که اگر مثلا فکر کنیم اون واکنش رو نخواهیم داشت، ولی خب واکنش اولیه‌ای همچین چیزی بوده. تو مسئله واگن خارج از کنترلم تفاوت از همینجا میاد. بعضی وقتا ما شخصی و عاطفی جواب میدیم، بعضی وقتا عقلانی جواب میدیم، و اینکه کجا کدوم سیستممون به کار میفته واقعا همیشه شفاف نیست، همیشه روشن نیست. پس ما دو تا سیستم داریم، اینا با هم دیگه تناقض دارن بعضی وقتا، و خیلی هم معلوم نیست که کی کدومشون داره به کار میفته. و به خاطر همینم هم هست که یه جاهایی مثلا مثل اون مسئله واگن خارج از کنترل جوابامون متفاوت میشه. ولی این چه ربطی داره به قصه ما؟ ربطشو الان میگم. ما دو تا مقدمه تا حالا داشتیم که رسیدن به اینجا. مسئلهمون چی بود؟ مسئلهمون این بود که دنبال یک فرا اخلاق بودیم. دنبال این بودیم که ببینیم این مسئله تراژدی اخلاق عمومی رو چطوری میشه حل کرد. اول دیدیم که ما یک مسئله داشتیم، مسئله همکاری. راه حل تکاملی که بهش رسیده بودیم این بود که مکانیزمای اخلاقی درست کرده بودیم، بعد مکانیزمای اخلاقیمون با همدیگه فرق داشت، و بعد دیدیم که سیستم قضاوت اخلاقی ما هم یه سیستم دوگانه ایه. یه سیستم اتوماتیک داریم، یه سیستم تنظیمات دستلی داریم. حالا این سیستم رو اینطوری شناختیم، کلیت این سیستممون رو اینطوری شناختیم، میخوایم نگاه کنیم که مسئله تراژدی اخلاق رو چطوری میشه حل کرد. نویسنده میگه من از اونایی نیستم که میگم که این مسئله جواب نداره، چون بعضیا هستن میگن دنیا آقا دار تعارضه، ما بالاخره محکومیم که با هم بجنگیم تا اینکه یه جوری بالاخره این دعوا حل بشه دیگه. میگه ولی من این جواب برام کافی نیست، مسئله عملیه و مسئله عملی باید یکی حلش کنه، تو حلش نکنی یکی دیگه حلش میکنه، من دوست دارم که فکر کنم و براش جوابی پیدا کنیم. میگه اینجا یک ایده ای هست، ایده نسبتاً قدیمی هم هست، من میخوام اون رو زنده کنم. ایده تازه نیست، دو قرنه که موضوع بحث های فلسفیه و اسمش هم میگه اسم نامناسبیه، ولی میگه که من فکر میکنم جواب از دل همین ایده در میاد. ایده فایده گرایی یا یوتیلیتاریانیزم. فایده گرایی میگه یعنی چی؟ میگه من جمله ساده و غیر دقیقی براش میگم، اونم اینه که اون کاری درسته که بیشترین میزان خوبی رو درست کنه، بیشترین میزان خوبی رو درست کنه. اینجا یه خود بحث فلسفی هست، ما توش نمیریم. تفاوت هست بین فایده گرایی و عمل گرایی، پراگماتیسم، بین فایده گرایی و نتیجه گرایی، کانسکوئنسیالیسم، ما ولی داریم درباره فایده گرایی صحبت میکنیم. یوتیلیتاریانیزم خیلی سخت بر من گفتن کلمش، و موضوع رو هم محدود به همون نگه میداریم. مفصلترش رو باید توی کتاب خوند. حرف ولی چیه؟ حرف اینه که وقتی که مرددیم که کدوم کار درست تره، کدوم راه بهتره، کار بهتره اونیه که بیشترین میزان خوبی رو درست میکنه، بیشترین خیر رو درست میکنه. فقط هم در کوتاه مدت نه. منظور از بیشترین خوبی هم ثروت و مثلا فایده اقتصادی و اینها هم نیست. فقط رفاه مادی یک بخشش هست ولی همش نیست. اصلا فایده گرایی درباره استراتژی عملی این که کدوم کار رو بکنم کدوم کار رو نکنم نیست، درباره یک سری ارزش‌های پایه و بنیادیه. میگه ما ارزش و اصل بنیادی که باید بقیه چیزا رو رو این بسازیم بیاریم بالا، باید این باشه که عمل ما باید اون چیزی باشه که بیشترین خوبی رو بسازه، حتی اگر این عمل مثلا با سنت‌های رایجمون همخوان نباشه. بنیانگذاران اولیه این فایده‌گرایی در قرن‌های 18 و 19 آدمایی مثل جرمی بنتام یا جان استوارت میل، اینها فقط نظریه پرداز نبودن، اینها آدمایی بودن که درگیر بودن با جدیترین و مهمترین مسائل جامعه اون روز. اصلا خیلی از ایده هایی که اینها دنبال میکردن بر اساس همین فایده گرایی در زمان خودشون ایده های غیر عادی بود، با عقل، با سنت، با اخلاق، با دین، با مذهب، با اینا سازگار نبود. وقتی اینا با بردهداری مخالفت میکردن، وقتی از آزادی بیان دفاع میکردن، از حقوق زنان، از آموزش همگانی، از محافظت از محیط زیست، از حقوق کارگرها، از اصلاح نظام جزایی، از حق طلاق، از جدایی دولت از کلیسا، اینا الان ممکنه برای ما ارزش‌ها و هدف‌هایی باشن پذیرفته شده توسط جامعه غربی، ولی اون موقع اینطوری نبود. اون موقع اصلا بدیهی نبود، با اون چیزی که نظام مستقر بود خیلی فاصله داشت. اینا یه چیزی مثل بردهداری هم توجیه مذهبی داشت هم توجیه اقتصادی داشت. یعنی کسی که با بردهداری مخالف بود نمیتونست بگه که خدا گفته بردهداری بده. کلی نهادهای دینی و سنت و تفسیر و اینا بودن که میگفتن نه، بردهداری کجاش بده، همیشه هم بوده، کی گفته بده. و بجز این اصلا جامعه هم مشکلی با بردهداری نداشت، با محدودیتایی که برای حقوق زنان به وجود داشت نداشت جامعه. زن چرا باید اصلا درس بخونه؟ شرایط طبیعی رو همه میدونیم، شرایط طبیعی همینه که زن عقلش نمیرسه دیگه، نباید حق رأی داشته باشه. اینا ولی سوالشون رو از اون دریچه سنت و مذهب و خیر اقتصادی و اینا نپرسیدن. اینها، این متفکرین اون موقع، اومدن سوالشون رو اینطوری پرسیدن. گفتن ببینیم اون چیزی که مهمه، اون چیزی که باید معیار اصلی باشه چیه و با چه حسابی داریم انتخابش میکنیم؟ جوابشون هم این بود که خیر و خوبی و فایده حد اکثر برای بیشترین تعداد آدم ها. یعنی چی؟ یعنی ما همه کارامون یک متر معیار اگه میخواد داشته باشه، با یه سنجه اگه میخوایم بسنجیمش، اون سنجه باید این باشه که اون کاری بهتره که بیشترین خیر و خوبی رو درست میکنه برای بیشترین تعداد آدم ها. ولی چرا؟ اصلا چرا باید یک متر معیار در بیاریم؟ و حالا که داریم یه دونه در میاریم، چرا هپینس یا شادکامی یا خوشبختی، خوشحالی، چرا این رو انتخاب میکنه؟ واقعا معیار خوبیه؟ اصلا خوشبختی چیه؟ چون حالا داریم وارد این بحث میشیم دیگه، اصلا تصویری که از خوشبختی میشه داد چیه؟ یک راه برای تعریف خوشبختی، یک راه عملی برای این کار، اینه که عکسش رو تصور کنیم. نویسنده میگه خوشبختی رو ارزش قرار دادن یعنی بیایم اون چیزهایی رو ارزش قرار بدیم که نداشتنشون شادکامی ما رو کم میکنه. چیه که اگه نداشته باشیم شادکامیمون کم میشه؟ خانواده است، دوستانمونه، عشق، ارزش‌های فکری مثل دانش، حقیقت، هنر، ارزش‌های مدنی مثل عدالت، آزادی، ارزش‌های شخصیتی مثل شجاعت، صداقت، خلاقیت. این جور چیزها، اینا چیزایی هستن که وقتی نداشته باشیم فقدان اینها شادکامی ما رو کم میکنه. بر همین همه اینا رو میگیم اینا بخش‌های مختلفی هستن از این معنی گسترده خوشبختی، این تک معیاری که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این روش، این کاری که جاشوا گرین داره میکنه خیلی کار جالبیه. میخوایم یک اجماعی داشته باشیم، یک نقطه توافق اولیه داشته باشیم که خیر، خوبی، خوشبختی چیه. داریم میگیم میخوایم خیر، خوبی، خوشبختی رو ماکسیموم کنیم، این چیه؟ به جای اینکه هی بحث کنیم، سر کله هم بزنیم، این بگه این، اون بگه اون، میگه بیایم ببینیم چه چیزایی هست که فقدانش نامطلوبه. اینطوری یک مفهوم سلبی از خیر و خوبی پیدا میکنیم. به جای اینکه بگیم چی هست، میگیم چه چیزایی نیست. اینطوری مسئله حلش از نظر عملی راحت تره. این کاری که استیون پینکر هم کرده بود تو کتاب اینک روشنگری، میگفت اگه بخوایم یک معیاری از پیشرفت در بیاریم، تا ابد باید بشینیم دعوا کنیم، اختلاف نظر سرش زیاده، ولی ما چیزایی رو که بد و نامطلوبه میدونیم. ما مریضی میدونیم بده، فقر میدونیم بده، زندگی یک نواخت میدونیم خیلی جالب نیست، مرگ زودرس میدونیم بده، اینا رو اختلاف نظر جدی کسی دربارشون نداره. اینا رو بیاریم بگیریم برعکسش کنیم، بگیم این میشه معیار اولیه و ساده پیشرفت. این آقای جاشوا گرین هم اینجا همین کارو کرده. شخصی هم اگه بخوای نگاه کنیم به قضیه، راهش اینه که فکر کنی چه چیزهایی برات ارزشمنده، بعد بگی که چرا این برات ارزشمنده، و بعد این چرا رو انقدر هی بپرسی، هی سوال چرا رو تکرار کنی تا جایی که برسی به تای خط، دیگه جوابی نداشته باشی. آقا امروز چیکار کردی؟ آقا من مامانم بهم گفتش امروز که این همه مخاطب داری که خانم، من چرا وقتی میخوای چیزی رو بگی میگی آقا، بعد بگی آقا یا خانم. منم گفتم چشم، همینطوره حتما. میگه خانم، آقا امروز چیکار کردی؟ میگه رفتم سر کار. میگه چرا رفتی سر کار؟ میگه رفتن سر کار چون پول میدن بهم به خاطر سر کار رفتن. پول واسه چی میخوای؟ پولو میخوام برای اینکه غذا بخرم. چرا غذا میخوای بخری؟ چون اگه غذا نخورم میمیرم. چرا دوست داری؟ چرا مهمه که نمیری؟ به خاطر اینکه دوست دارم زنده بمونم، از زندگی لذت ببرم. پس این میشه خوشبختی، زنده موندن، زندگی میشه خوشبختی، درسته؟ یا حالا باز میتونی چراها رو بیشتر بپرسی تا آخر بری. اینطوری میتونی معیارهات رو در بیاری. وقتی اینطوری بری جلو، میبینی همه این چیزهایی که واسمون ارزشمندن، اینا به این خاطر ارزشمندن که روی کیفیت تجربه ما اثر میذارن. یعنی خوشبختی یه چیزی نمیشه تو لیست چیزهای مهم، میشه مجموعه همه این چیزهایی که برای ما مهمن و کیفیت تجربه ما رو در این دنیا بهتر میکنن. ایده مرکزی این فایده گرایی هم همینه. خوشبختی، هپینس، برایند کیفیت تجربه آدمه. وقتی که میگیم به این خوشبختی بیایم ارزش بدیم، یعنی به همه این چیزایی که کیفیت تجربه رو بهتر میکنه ارزش بدیم. واسه کی بهتر میکنه؟ واسه من بهتر میکنه، واسه دیگران بهتر میکنه، و مخصوصا واسه اونایی که زندگیشون خیلی بیشتر جای بهتر شدن داره. و البته حواسمون هم باشه داریم درباره کیفیت تجربه همه حرف میزنیم دیگه، تجربه همه، نه اینکه همه به یک اندازه شادکامی داشته باشن، بلکه داریم میگیم شادکامی همه است که باید بیشینه بشه. ما میدونیم همیشه یک حدی از نابرابری در شرایط مادی خواهد بود، یک حدی از نابرابری در میزان شادکامی خواهد بود، ولی این مال همه است، مجموعه که ما میخوایم بیشینه کنیم. هدف این. کاری که نویسنده داره با این تمرین ها اینجا میکنه، با این تمرین ها و تعریف ها، اینه که یک وجه اشتراکی، یک چیز مشترکی، یک وجه رایجی، کامن کارنسی پیدا کنه برای شادکامی یا خیر و خوبی. چون چرا؟ چون هدف رو تعریف کرده اینکه اون خیر و خوبی رو بیشتر کنیم. الان رسیدیم به این تعریف برای خوشبختی و خوشحالی. یه نکته ریز دیگه هم حالا که تعریف خوشبختی و خوشحالی رو گفتیم بگیم، چون اینم باز یک سوال مهمی از توش در میاد. سوال اینه که آیا بعضی از این خوشبختی‌ها هستن که از بعضی دیگه مهم‌تر باشن؟ آیا اینکه تو دوست داری چیزی یاد بگیری، از این لذت می‌بری، این لذت سطح بالاتری از این که من دوست دارم بشینم یک کیلو بستنی بخورم؟ جوابی که نویسنده میده به کمک فلاسفه‌ای که گفتیم، بنتام و استوارت میل و اینها، اینه که آره، لذت‌های سطح بالاتر، higher pleasures، اینا اونایی هستن معمولاً که به توانایی‌های ما، به امکانات ما و به منابع ما اضافه می‌کنن. ما وقتی چیز یاد می‌گیریم، درس می‌خونیم، امکان شناختیمون بیشتر میشه. وقتی معاشرت می‌کنیم، منابع اجتماعیمون بیشتر میشه. و البته اینا چیزایی هم هستن که اثرشون هم بلند مدته، با بقیه هم می‌تونیم به اشتراک بگذاریمشون. این جور چیزها، تحصیل، معاشرت با دوستان، کارهای اجتماعی اینطوری کردن، برای الان خوبه، برای آینده هم خوبه، برای من خوبه، برای بقیه هم خوبه. بستنی خوردن، ولی مثلا الان برای من ممکنه خوب باشه ولی نه برای بقیه خوبه، نه برای فردای من خوبه، نه برای فردای بقیه خوبه. یه دفعه ما درباره بنتو صحبت کردیم، نمودار بنتو، یه ماتریس 2x2، گفتیم که تصمیم وقتی میخوایم بگیریم ببینیم تصمیم برای من، ما، الان، آینده، تو هر کدوم اینا کجا وای میسه. این یه خورده اشاره به اون موضوع هم داره دیگه. اونجا حالا دنبال این که چی خوبه چی بده نبود، میگفتش که فقط اینو بتونیم ببریم تو این معیارها ببینیم. اینجا ولی داره درباره این صحبت میکنه که هایر پلیژر، لذت سطح بالاتر، اونهایی هست که منابع ما رو بیشتر میکنه، اثرش هم بلند مدت تره. طبیعتاً نمیگیم که باید به لذت‌های مادی و جسمی و اینا توجه نکنیم دیگه، داریم میگیم که اینها با هم تفاوت دارن و تفاوتاشون مهمه، باید حواسمون بهش باشه. حالا با این توضیحاتی که دادیم یک درکی پیدا میکنیم از اتفاقی که در این دو قرن افتاده، کاری که با جان استوارت میل و بنتام شروع شده و الان دو قرنه که آدم ها دارن روی ایده هاش کار میکنن و میان جلو. اصل کاری که انجام شده و اینجا داریم دربارش صحبت میکنیم تعریف این معیار فایده گرایی، مفهوم فایده گرایی، و اینکه اون چیزی که مهمه، سوال اساسی اینه که چی مهمه دیگه، اون چیزی که مهمه کیفیت تجربه آدم هاست و ما باید کاری کنیم که بیشترین کیفیت تجربه رو برای همه ایجاد کنیم. حالا این توضیح فکری مسئله بود. در عمل این چیزهایی که گفتیم از عصب شناسی و یه خورده از روان شناسی و یه خورده از فلسفه و اینا، در عمل اینا با همدیگه چطوری ترکیب میشن؟ چطوری پیاده میشن؟ ما داریم دنبال یک متامورالیتی میگردیم، دنبال یک فرا اخلاق میگردیم، یک سیستمی که کمکمون کنه تصمیم‌های سخت رو بگیریم. وقتی قبائل با ارزش‌های مختلف به هم میرسن، بده بستونش و تریدافش رو بتونیم بر اساس اون سیستم انجام بدیم. اگه شما معتقد باشی به نسبیت‌گرایی در اخلاق، میگی این کار اصلا شدنی نیست، به خاطر اینکه این قبیله‌های مختلف هر کدوم ارزش‌های خودشونو دارن و کارش نمیشه کرد. سوال‌های اخلاقی شاید اینطوری باشه که واقعا جواب ابجکتیو نداشته باشن، کاری از دست ما بر نمیاد. این حرف نه اینکه درست نیست، ممکنه درست باشه، ولی مسئلهش اینه که گرفتاری ما رو حل نمیکنه. ما واقعیت اینه که دوچار این تعارضها میشیم. نظامهای مختلف اخلاقی به هم برخورد میکنن، قبیله‌های مختلف سر یه منبع مشترک، سر یک مسئله اخلاقی مشترک به هم میخورن. باید یه سیستمی وجود داشته باشه که بتونه تکلیف اینا رو مشخص کنه. یه تصمیم بالاخره باید گرفته بشه، درسته؟ بعد چه کار باید بکنیم؟ یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که متوسل بشیم به یک مرجع اقتدار اخلاقی، مثل خدا یا مثل عقل یا مثل علم. اینا ولی اختلاف نظرهای ما رو حل نمیکنه، به خاطر اینکه باز دوباره ما رو میندازه تو همون کلاف در هم تنیده، اینکه هر کسی ارزش‌های خودشو داره و باورهای خودشو داره و همون وضعی که الان توش هستیم. استراتژی دوم اون چیزی که نویسنده داره تشویقش میکنه، ترویجش سعی میکنه بده، اونم راه فایده گرایانه است، یا به قول خودش عملگرایی عمیق، دیپ پراگماتیزم. یعنی به جای اینکه بریم یه دونه مرجع اقتدار اخلاقی پیدا کنیم به اون متوسل بشیم، بیایم یه چیز مشترک، یه مخرج مشترک پیدا کنیم، بر اساس اون این ارزش‌های مختلف رو با هم مقایسه کنیم. مخرج مشترک اونم چیه؟ همونیه که یک ساعته داریم دربارش صحبت میکنیم، کیفیت تجربه. ما دربارش اینطوری صحبت کردیم، گفتیم که میخوایم ببینیم چی میخوایم، ارزش چیه، و چون سوال سختیه و درگیری داره و اینا، از این شروع کردیم که ببینیم چی نمیخوایم. و وقتی اینطوری اومدیم ته تهش اون چیزی که موند این بود که کیفیت تجربه مهمه، تجربه خودمون و بقیه، پشت هر چیز دیگری که به نظر ما ارزشه این کیفیت تجربه است. حالا میگه این همون مخرج مشترکیه که دنبالشیم. وقتی میخوایم قضاوت کنیم، پایه قضاوت بی‌طرفانه ما باید بر اساس همین کیفیت تجربه باشه. این فرق میکنه با اینکه بگیم که باید با هم همکاری کنیم، هر کی باید یه خورده از مواضعش کوتاه بیاد، یه مقدار کامپرومایز لازم داره. این اون نیست. این داره میگه ما یک جهتگیری اخلاقی، یک فلسفه اخلاقی روشن میخوایم، و اونم اساسش همینیه که من دارم میگم، دیدگاه فایده گرایانه. قطب نمای اخلاقی ما این عملگرایی عمیق یا دیدگاه فایده گرایانه است که حالا هی هم صحبت میکنه، میگه که این اسمی هم که روش هست باعث سوء برداشت و سوء تفاهم میشه. چطوری باید از این استفاده کنیم؟ میگه ما دو جور مسئله داریم، دو جور مسئله اخلاقی داریم. یه سری مسائل من در برابر ما داریم، مثل اون مسائل تراژدی منابع مشترک که گفتیم، که اینا مسائلیه که مغزمون، مغز اخلاقی ما، یه مقدار برای حلشون آماده است، تکامل پیدا کرده. عموما هم از طریق احساسات این کارو میکنه. همدلی داریم، عشق داریم، احساس شرم و گناه داریم، وفاداری داریم، خجالت کشیدن داریم، خشم داریم، نفرت داریم. از اینا استفاده میکنیم و یه جاهایی میتونیم بالاخره ما رو بر من ارجحیت بدیم و با هم همکاری کنیم. دسته دوم مسائلمون مسائل ما در برابر آنها هستن، علائق ما در برابر ارزش‌های اونها یا برعکس. اینا تراژدی منابع نیستن، تراژدی اخلاق عمومی هستن، تراژدی آف کامون سنس مورالیتی هستن. ما وقتی به این مسائل میرسیم نباید بریم سراغ اون تنظیمات اوتوماتیک. اون تشبیه دوربینم یادمونه دیگه، اینجا اون جاییه که تنظیمات اوتوماتیک جواب نمیده. وقتی درگیر مسئله هستیم که دو تا نظام ارزشی مختلف با هم توش برخورد کردن، نمیتونیم بریم از ابزاری استفاده کنیم که برای شرایط کلی، برای مسئله های من در برابر ما طراحی شده و تکامل پیدا کرده. یعنی نمیتونیم بریم سراغ وجدانمون. دروغ نگو و دزدی نکن و جای پارکینگ دیگری پارک نکن و موقع مستی رانندگی نکن و اینا خوبه، اینا سیستم وجدانی ماست، ولی تنظیمات اوتوماتیکه. اینا به درد مسائل من در برابر ما میخوره. وقتی مسئله ما میشه از جنس ما در برابر آنها، دیگه باید تنظیمات اوتوماتیک رو بگذاریم کنار و بریم سراغ تنظیمات دستی. این خیلی نکته مهمیه. همه اون چیزی که تا اینجا گفتیم زمین سازی و مقدم چینی و تعریف مفاهیم بود برای گفتن اون چیزی که الان توی این یک دقیقه گذشته گفتم و توی از اینجا به بعد اپیزود میخوام بگم. چکیده ی حرف نویسنده این هاست، منتها همه اون مقدمه لازم بود برای اینکه برسیم به این نقطه. یه بار دیگه خیلی سریع، ما دو جور مسئله اخلاقی داریم و دو تا سیستم داریم برای حل این مسئله ها. اگر میخوایم مسائل اون رو درست حل کنیم، باید بفهمیم که کدوم مسئله رو باید با کدوم سیستم حل کرد. مسئله اخلاقی ما اگر مسئله من در برابر ماست، اون سیستم اتوماتیکمون جوابه، خیلی هم خوبه، به وجدانمون مراجعه میکنیم، با احساساتمون، چون میخوایم جلوی تراژدی منابع مشترک رو بگیریم. اگر مسئله ما در برابر آنهاست، دیگه مسئله تراژدی منابع مشترک نیست، مسئله تراژدی اخلاق عمومیه، تنظیمات اتوماتیک جواب نمیده، باید بریم سراغ تنظیمات دستی. چطوری بفهمیم مسئلمون کدوم مسئله است؟ نویسنده میگه جوابش خیلی راحته، مناقشه. میگه وقتی یه نفر یه کاری میکنه که تابلوئه که غیر اخلاقیه، آدم میکشه، دزدی میکنه، اینا، این یک مسئله اخلاقی، مناقشه نیست. ولی وقتی مناقشه داریم، وقتی جر و بحث است، وقتی کل یک گروهی با کل یک گروه دیگه مخالفند، اینجا معلومه که مسئله نوع دومه، ما در برابر آنها شده. اینجا اونجایی که باید بریم سراغ تنظیمات دستی. واضح هم هست دیگه، به خاطر اینکه هر کدوممون تنظیمات اتوماتیک خودمون رو داریم. تنظیمات اتوماتیک ما با تنظیمات اتوماتیک اونها فرق میکنه. بر همین این مسئله رو با تنظیمات خودکار نمیشه حلش کرد، باید بریم مرحله بعد. و اما این خب توضیح کلی ماجراست، باز در اجرا ریزکاری‌هاش بسیار مشکلات داره و بسیار سخته، به خاطر اینکه ما میدونیم وقتی که پای بررسی شواهد میرسه، ما هزار تا خطای شناختی و سوگیری ذهنی و از این چیزا داریم. ما همش دنبال اینیم که مخصوصا وقتی یه نظری داریم و ما در برابر اونها هستیم، هر کدوممون دنبال این هستیم که بین شواهدی که وجود داره اونایی رو انتخاب کنیم که حرف ما رو تایید میکنن دیگه. اینجاست که باید یاد بگیریم که در برابر این جور خطاها توی مسئله های مناقشه برانگیز، توی این جر و بحثا، چطوری باید صحبت کرد، چطوری باید گفتگو کرد با آدما. مثلا میگه که اگه به آدما بگن که شما نظرت رو درباره این مسئله مناقشه برانگیز توجیه کن، آدما راحت دلیل میارن و از زمین و آسمون دلیل میارن، هر چی هم دلیل میارن خودشون مطمئن‌تر میشن و دلایلشون هم کم کم قاطع‌تر میشه. اما اگه شروع کنی شما پیچ و مهره این سیستم رو بخوای بکشی پایین، بگی آقا شما توضیح بده. اگه بخوای ازشون که مکانیزم مسئله رو توضیح بده، کم کم معلوم میشه که درکشون از عمق مسئله کمتره. اگه از آدما بخوای جزئیات رو توضیح بدن، تو توضیح جزئیات معلوم میشه که مسئله رو اونقدری هم اصلا خوب نمیدونستن و خیلی وقتا اینطوری نظرشون متعادل تر میشه. یه نمونه ای که این داره اینه که وقتی یک کسی میاد، یک سیاست گذاری مثلا میاد میگه ما تصمیم گرفتیم این کار رو بکنی، خیلی وقتا خبرنگار اینو ازش میپرسن که چرا شما این تصمیم رو گرفتید، چرا با فلان کار مخالفی؟ اینو معمولا اینا براش آمادن، یه جوابی از پیش دارن میتونن بدن. ولی اگه بپرسی این طرح چطوری قراره کار کنه، اون وقت کم کم سوراخ‌های طرح حداقل از نظر اینها اونقدری که خودشون نمیدونن، همه اینا کم کم در میاد. احتمال بیشتری هم وجود داره که نظرشون تعدیل بشه. این در مسئله سیاست‌های بزرگ و سیاستمدارا و اینا هست. آدمای معمولی هم، من و شما هم اگه مثلا شروع کنیم حرف زدن، من به شما بگم من مثلا سیفون توالتو کامل میدونم چی به چیه، یا کامل میدونی؟ بله آقا کامل میدونم. میگه خب یکم توضیح به من بده، من یه توضیح کلی میدم. بعد شما هی سوالتو جزئی تر بپرسی، کم کم معلوم میشه آره من یه درک خام و کلی از ماجرا دارم، ولی واقعا جزئیاتشو نمیدونم. پس در اون لحظه اگه از من بپرسی شما کار کرده سیفونو میدونی، من ممکنه بگم تا حدودی میدونم، دیگه جوابم اون جواب قاطع اولیه نیست. این دستاورد بزرگیه. خلاصه یک چیزیه که در تعدیل مواضع آدما کمک میکنه. وقتی یه نفری تو مهمونی شروع میکنه داد سخن دادن، مثلا درباره ژئوپلیتیک منطقه و اینا، درباره جزئیاتش، درباره پیچ و مهرش اینا ازش بپرسی، کم کم هم خودش متوجه میشه که اونقدر هم که اولش گفته بود نمیدونه، و هم میشه امیدوار بود که موضعش یک مقدار تعدیل بشه. پس توی اینجور بحثا یه کار خوب پرسیدن از جزئیاته. یه کاری که خوب نیست چیه؟ یه کاری که خوب نیست اینه که مسئله رو ببریم سمت حق، حق و وظیفه. اصلا استفاده کردن از این کارت حق، نویسنده میگه یه جور تقلبه. هر کسی میتونه بگه که حق من اینه. اونی که طرفدار اینه که سخت جنین آزاد باشه میگه من حق انتخاب باید داشته باشم، من پرو چویس هستم. اونی که مخالف آزادی سخت جنینه میگه حق حیات مهمه، من پرو لایف هستم. یعنی آویزون بشیم به حق، وظیفه هم البته همینطوریه. اینا درد عملی ما رو درمان نمیکنه. تنها کاری که میکنه باعث میشه که ما دوباره بریم سراغ اون سیستمای اتوماتیک خودمون، هر کی بره سراغ احساسات و وجدان و اینها. در واقع وقتی زبان یک بحثی میشه زبان حق و وظیفه، این یعنی اینکه آدما دارن دنبال یه راهی میگردن که اون سیستم احساسی رو بیارن وسط. مثلا کتاب مثالش درباره آمریکا، یه چیزی که همه در موردش صحبت میکنن و نظر دارن و بر همه هم مهمه، سیستم خدمات بیمه فراگیره. میگه وقتی در مورد این موضوع بحث میشه، مناظره میشه، باید اولا هر طرف بر اساس شواهد صحبت کنه، بعدش هم باید با جزئیات توضیح بده که سیستمی که داره پیشنهاد میکنه چطوری کار میکنه، این تغییری که داره پیشنهاد میکنه چه کار قراره بکنه، اینو وقتی جاهای مختلف اجرا کردن چطوری کار کرده، چه جوابی داده. نه اینکه بره سراغ اینکه حق من اینه، وظیفه تو اینه، فلان، چون اینطوری هیچ کدوم این سوالا جواب داده نمیشه و فقط دعوا ادامه پیدا میکنه. البته فقط اینها نیست دیگه، ما دوتا مورد گفتیم. این فایده گرایان فکر کردن هم موانع دیگری داره، هم راه حل های دیگری داره. اینها رو کتاب خیلی مفصل‌تر صحبت می‌کنه، خیلی هم موضوعات هم جدیه هم بسیار کاربردیه. وقتی که این قسمت‌هاش رو می‌خونی، مثل اینکه چند نفر دارن با هم بحث می‌کنن و در هر مرحله یک انتقاد مهمی جواب داده میشه و آدم یه چراغ انگار براش روشن میشه، میگه ها اینم فهمیدم، میره مرحله بعد میگه اینم فهمیدم. ما همیشه میگیم بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست، برای بعضی از کتابا مثل این کتاب واقعاً این حرف درستیه و فقط ما داریم توضیح میدیم که تو کتاب چه جور چیزی در انتظار شماست. چیز خیلی جالبی در انتظارتونه، ولی با این خلاصه فکر نکنید که همه مطلب کتاب عنوان شده. هیچ وقت اینطوری نیست، این دفعه اصلا اینطوری نیست. ولی یه کاری میتونیم بکنیم، اونم این که یکی از موضوعایی رو که کتاب یه خورده دقیق تر رفته توش، ما هم اینجا جراحی کنیم، یه خورده دقیق ما هم شیرجه بزنیم توش که بگیم منظورمون چیه وقتی میگیم حق و وظیفه مطلب ادا نمیشه حقش. موضوعی هم که انتخاب کردیم که بگیم موضوع سقط جنینه. سقط جنین در آمریکا موضوع داغیه. یه نمونه خیلی خوبیه از این تراژدی اخلاقیات عمومی. آدم‌هایی از قبیله‌های مختلف نظام‌های اخلاقیشون با هم فرق می‌کنه. قشنگ قصه مادر برابر آنهاست. تنظیمات اتوماتیک جواب نمیده. قشنگ مناقشه است. معمولاً هم صحنه مناقشه اینطوریه که یه کسایی هستن طرفدار آزادی سقط جنینن، میگن باید آزاد بشه، هر کس هر وقتی خواست بتونه این کارو بکنه. اینها میگن ما پرو چویس هستیم، ما میگیم حق زن در تصمیم گیری برای بدنش محترمه، ما از این دفاع میکنیم. اینا معمولاً لیبرال ها هستن، پروگرسیف ها هستن، دموکرات ها هستن. اون طرف محافظه‌کارا هستن، با سقط جنین مخالفن، با آزادی سقط جنین مخالفن. میگن این یک نوعی از قتله. منتها در واقع هر کدوم گفتیم دیگه، هر کدوم اسم مناسبی دارن برای خودشون میذارن، اسمی که نشون میده دارن از چه حقی دفاع میکنن. یکی میگه من طرفدار انتخابم، یکی میگه من طرفدار حق حیاتم، پرو چویسم یا پرو لایفم. نویسنده میگه که اگر بریم تو جزئیات میبینیم که هیچ کدوم از این دو گروه توی اون گروهی که هستن، اون آرگومنتی که دارن میسازن، منطقش سفت نیست، منطقش اشکال داره، جفتشون اشکال داره. میگه مثلا طرفداری آزادی سقط جنین میگن که این حق بنیادی زن هاست. خب یعنی چی؟ میگه آیا این آدما با اینکه یک نوزاد 9 ماهه هم سقط بشه، اونم آزاد باشه، موافقن؟ عمومشون موافق نیستن. پس فرقش چیه؟ جنین 2 ماهه و جنین 9 ماهه هر دو پتانسیل این رو دارن که به آدم زنده تبدیل بشن. کسی که طرفدار آزادی سقط جنینه باید بتونه توضیح بده که چرا میگه زود هنگام سقط جنین اوکیه ولی در ماهای آخر بارداری اوکی نیست. چون چه در 3 ماهه اول چه در 3 ماهه آخر پتانسیل زندگی وجود داره. اینجا استدلال‌های مختلفی مطرح شده ولی هر کدومشون در یه نقطه به بنبست میرسن. مثلا یک زمانی میگفتن که اگر جنین بتونه خارج از رحم زنده بمونه نباید سقط بشه. منتها خب این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه تکنولوژی که پیشرفت میکنه الان جنین از هفته 22 بارداری هم میتونه خارج از رحم زنده بمونه. بعدش هم تکنولوژی بالاتر بره ممکنه که 3 ماهگی بتونه زنده بمونه. اون وقت اون موقع غیر اخلاقی میشه؟ نمیشه. یا اینکه یه گروهی میگن خودآگاهی داشتن نقطه یکی که مشخص میکنه، در حالی که خودآگاهی صفر و یکی نیست. نمیشه گفته که از این روز به قبل نداشته، از این روز به بعد داره. یا حالا استدلالای مختلف. این ولی میگه که توی این کمپ طرفداران آزادی سقط جنین، طرفداران حق انتخاب که بری میبینی که منطق درونی اشکالاتی داره، سفت نیست، چفت و بستش سفت نیست. در کمپ مقابل چی؟ مخالفین سقط جنین چی؟ میگه اینها یک استدلالشون اینه که این یک حیات نازیسته رو از بین میبره. میگه بسیار خوب، ولی اگه اینو بپذیریم، خب کاندوم هم همین کارو میکنه. حالا دو قدم قبل تر این کارو میکنه. یا اون زوجایی که تصمیم میگیرن بچه کمتری داشته باشن، یا اون زوجایی که نمیخوان بچه داشته باشن، اینا هم دارن یک حیات نازیسته ای رو از بین میبرن دیگه. حرف شما چیه؟ آیا شما داری میگی هر کسی باید تا جایی که میتونه بچه به دنیا بیاره؟ اینو داری میگی؟ یا مثلا بعضیاشون استدلالشون اینه که ما وقتی از حیات حرف میزنیم، از حیاتی حرف میزنیم که شروع شده، دیگه جنین زندگیشو شروع کرده. میگه خب اسپرم و تخمک هم زنده هستن، اونم حیات شروع شده. شما کجا داری خط میکشی؟ با چه معیاری خط میکشی که میگه زندگی اسپرم و تخمک مهم نیست؟ دونه دونه شو نمیخوایم بگیم چون موضوع این نیست دیگه. موضوع اینه که دوباره توی این کمپ هم که بری، این استدلال هایی که دارن ناسازگاری درونی داره. حرف نویسنده چیه؟ حرفش اینه که این که ما بیایم اسم یک چیزی رو بذاریم حق، این کمکی به پیش برده بحث نمی کنه. این فقط نشون میده که ما نمیخوایم بحث کنیم، ما حرف نمیخوایم بزنیم. من وقتی میگم من طرفدار حق انتخابم یا من طرفدار حق حیاتم، یعنی دفتر بر من بسته است، این کتابو بستم، نمیخوام بحث کنم. همینی که من میگم، همینی که هست. در حالی که توی یک چنین موضوعی میگه آشکاره که ما با یک چنین روشی نمیتونیم به نتیجه برسیم. روشی که باهاش میتونیم به نتیجه برسیم نگاه فایده گرایانه است. یعنی چی؟ اینطوری نگاه کنیم که اگر سقط جنین رو قانونا ممنوع کنیم چی میشه؟ خب یک دسته از آدم ها رفتار جنسیشون رو تغییر میدن احتمالا یه مقدار، یعنی امکان سکس بی درد سر برای یک عده از بین میره، یک منبع بزرگ رضایت از بین میره، چون هیچ وسیله پیشگیری نیست که کامل و بی نقص عمل کنه دیگه. یه گروه دیگری میرن و این سرویس رو بالاخره یه طوری به دست میارن، یعنی سقط جنین میمونه، حالا با دردسر بیشتر، با قیمت بالاتر. اونی که پول نداره راه غیرقانونی پیدا میشه واسهش که حالا درد و رنجش بیشتر، خطرهای هولناکی توش وجود داره. و اونی هم که سقط جنین غیرقانونی رو انجام نمیده ولی میخواسته انجام بده، باید در شرایطی بچه رو بزرگ کنه که یا نمیخواد یا نمیتونه، یا مثلا بده به فرزند خواندگی، در حالی که همین الان هم تعداد بچه هایی که متولد میشن و نیاز به خانواده دارن خیلی بیشتر از تعداد خانواده هایی که آماده پذیرفتن بچه هستن. حالا اگر فرزند ناخواسته بیشتر بشه، این بچه ها احتمالا وضعیت خوب و قابل قبولی نخواهند داشت. البته حالا همه این حرفا و استدلالا رو باید با داده ها و آمار بررسی کرد دیگه، اینجا حرف این نیست. اینجا داریم درباره جامعه آمریکا صحبت میکنیم و هنوز اینجا نویسنده وارد شواهد عملی و داده ها و اینهاش نشده، داره بحثی خورده کلی میکنه. یا میشه مثلا اینطوری بهش نگاه کرد که اینطوری کلی آدم جدید به دنیا میان، آیا این تولدهای بیشتر منجر میشه به خیر و خوبی بیشتر برای همه، چه برای اون بچه ها، چه برای اون آدم هایی که اینها رو به دنیا آوردن، چه برای کلیت جامعه؟ یا اینکه نه واقعا نمیشه اینطوری گفت. میبینین موضوعی نیست که کدوم حرف درسته کدوم حرف درست نیست، درباره یک موضوع بسیار مناقشه برانگیز داریم صحبت میکنیم. موضوعی نیست، موضوع اینه که وقتی عبور میکنیم از بحث کردن در سر سیستم های احساسی و حق محور و گفتگوهای حق محور و تنظیمات اتوماتیک و میریم سراغ یک بحث فایده گرایانه، چهارچوب نگاهمون به مسئله فرق میکنه. و نکته حرف نویسنده اینه که این چارچوب نگاه کردن در موضوعاتی که اینقدر پر مناقشه هستن، استدلال دو طرف اینقدر متخاصمه با هم دیگه، متضاد هم دیگه است، این چارچوب خیلی چارچوب مفیدتریه، کاربردیتریه برای رسیدن به یک راه حل و تصمیم عملی. حالا همه این چیزایی که توی این اپیزود گفتیم، از این کتاب یاد گرفتیم، اینا برای ما چی داره؟ یعنی من اگه بخوام بعداً از این کتاب چند تا روش فکری رو بگیرم و در زندگیم ازش استفاده کنم، چند تا توصیه‌ای که از این کتاب میتونم بردارم چی هست؟ یکیش اینه که میگه وقتی شما با مناقشات اخلاقی مواجه میشی، احساسات اخلاقی درونیت رو بهش فکر بکن، در نظرشون بگیر، ولی حواست باشه که اونا اینجا خیلی قابل اعتماد نیستن، اینا اون سیستم خودکار تو هن. اینجا شرایطی که باید بری رو تنظیمات دستی، خیلی به اون احساسات اخلاقی درونی و وجدانت اعتماد نکن در مسائل مناقشه برانگیز. دو، اینکه اگه دیدی یک نفری داره به مفهوم حق متوسل میشه توی یک همچین مناقشه‌ای، بدون که این داره دلیل نمیاره، داره سعی میکنه بحث رو تمام کنه. شما هم اگه میخوای بحث کنی، دلیل بیاری، به مفهوم حق متوسل نشو، راهش این نیست. سه، اینکه توجه زیادی بکن به واقعیت‌ها و به فکت‌ها. بقیه رو هم وقتی با هم بحث میکنین تشویق کن که همین کار رو بکنن. چهار، این که وقتی داری بحث میکنی یا وقتی داری نتیجه گیری از شواهد میکنی، حواست به سوگیری ها و مخصوصاً به بایاس فرنس باشه. سوگیری های شناختی زیادن و ما رو گول میزنن، یا خیلی وقتا ما خودمون رو با اینها گول میزنیم، حواسمون بهشون باشه. و پنج، همین که یک چیز اگر دنبالش باشیم، دنبال یک اصل باشیم در این فایده گرایی، یک چیزی در سیستم فرا اخلاقی، اون باید این باشه که خیر بیشتر برای بیشترین تعداد آدم ها. این اگر معیار تصمیم گیریمون باشه در مسائل مناقشه برانگیز، نویسنده میگه که نهایتاً خروجی بهتری برای هممون میسازی. اینها توصیه های آقای جاشوا گرین بود، نویسنده کتاب Moral Tribes. Thank you. چیزی که شنیدیم اپیزود 71 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه کتاب مورال ترایبز بود، نوشته جاشوا گرین. به فارسی کتابو چطوری میتونیم بخونیم؟ نشر هورمزد ترجمه فارسی این کتاب رو با عنوان قبیله‌های اخلاقی منتشرش کرده. قبیله‌های اخلاقی، لینک خریدش در از کجا بخریم هست در bplaspodcast.com. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونین از فیدیبو بگیرید. فیدیبو یک اپلیکیشنیه که توش هم میتونید این کتاب قبیله‌های اخلاقی رو و هم کلی کتاب دیگه از کتابای بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونین یا بشنوین. کتاب‌های صوتی هم در فیدیبو هست. این کتاب قبایل اخلاقی هم اونجا هست. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاد است. اگر این حرفایی که اینجا میزنیم، این موضوعها، این کنجکاویا براتون جالبه و دوست دارین بیشتر دربارش حرف بزنیم با هم، اولا که از آشنایی شما خیلی خوشبختم. من خیلی دنبال دوستهای اینطوری میگشتم و خیلی خوشحالم که این پادکست داره آدمهای اینطوری کنجکاو و دور هم جمع میکنه، با هم آشنا میکنه. بعدم بیاین بیشتر صحبت کنیم. ما داریم در سایت بی پلاس حرف میزنیم، هم درباره این موضوعها، هم درباره این نویسنده‌ها، هم درباره این کتابا، و اگه این حرفا براتون جالبه خلاصه اونجا هم تشریف بیارین، در خدمت باشیم. هم سایت بی پلاس، هم یوتیوب بی پلاس، هم تو اینستاگرام بی پلاس، به شکلهای مختلف داریم این موضوعا رو گسترش میدیم، به خاطر اینکه واسه ما بیشتر اینا فقط یک کتاب نیست دیگه. هی دوست داریم بیشتر درباره این چیزا کنجکاوی کنیم و حرف بزنیم و خلاصه هستیم در bplaspodcast.com، منتظر شما هستیم. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، داروسازی دکتر عبیدی و ایستکول، و ممنون از فیدیبو و نشر هورمزد که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.